کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با سومین قسمت بازخوانی کتاب زندگی و بس که به کوشش کریم فیضی در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این اثر شامل گفتگوهایی با بزرگان هنر و فلسفه و ادبیات است درباره معنی و مفهوم زندگی. ما به سبب محدودیت و ملاحظات زمانی برنامه فقط نظر 6 تن از این بزرگان را برای شما عزیزان انتخاب و تنظیم رادیویی کرده ایم که این هفته هر شب یکی از آنها را شنیده اید و می شنوید. تا کنون نظر 2 تن از این فرهیختگان را شنیده اید و امشب با نظر 3 نفر استاد دکتر حسن انوری آشنا می شوید. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی این نظرها را بر اساس کتاب نام برده محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. دکتر حسن انوری در سال 1312 هجری شمسی در یکی از روستاهای شهر تکاب از توابع استان آذربایجان غربی به دنیا آمد. دوره ابتدایی تحصیل را در تکاب گذراند. درس‌های دوره دبیرستان را هم با موفقیت پشت سر گذاشت و در سال 1337 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز شد. وقتی دوره دکتری خود را در دانشگاه تهران گذراند، به عنوان استاد در دانشگاه مشغول شد و در این حال همکاری‌های گسترده‌ای در تدوین لغتنامه دهخدا و کتاب‌های درسی داشت. چاپ کتاب‌های ارزشمند و به ویژه فرهنگ سخن از آثار ماندگار اوست. او عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز هست. می‌خواهیم ببینیم نظر این استاد ارجمند درباره زندگی چیست. آقای دکتر انوری، به نظر شما آیا می‌شود زندگی را تعریف کرد؟ به نظر من تعریف زندگی بسیار مشکله. زندگی اصلا تعریف بردار نیست. زندگی رو از نظر زیست شناسی شاید بشه تعریف کرد. ولی از نظر مذهبی، از نظر فلسفی، روانشناسی و شعبه‌های دیگه فکری تعریف‌های دیگه‌ای وجود داره که بیان اونها از عهده من خارجه. اما روی هم رفته زندگی یعنی حفظ حیات و این که هر کسی کوشش کنه خودش و سلامت خودش رو آنگونه که لازم و بایسته است حفظ کنه. حتما هدفی رو دنبال کنه. اما به نظر من مسئله مهم و جدی در زندگی رسیدن به سعادته. برای هر انسانی که در محیط اخلاقی پرورش یافته باشه، فایده رسوندن به جامعه خیلی مهمه. اینکه کاری که میکنه برای هم نوعان و محیط زندگی و کشورش مفید باشه. در این راه خصیصه‌ای وجود داره که بعضی انسان‌ها رو به سمت و سوی مثل هنر و ادبیات و نظایر اینها سوق میده. بنابراین هنر لازمی زندگی و جزء ذات زندگیه. هنر و ارتباط اون با زندگی همه جا وجود داره. به عنوان مثال حافظ بیش از هر شاعر دیگه درد زندگی رو فهمیده و میگه این چه استغناست یا رب و این چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. و از نظر علمی هم میتونم بگم که کلیات سعدی و به خصوص بوستان او بیشتر از بقیه متون به جنبه‌های مختلف زندگی و ابعاد علمی اون توجه کرده. اما از نظر عاطفی و روحی و ایدئالیستی شاید بشه از مولانا نام برد که در مثنوی به زندگی پرداخته. خیام هم شاعر زندگیه. به نظر من خیام به زندگی نزدیکتره. به این دلیل که ملموس و فیزیکی فکر میکنه. در واقع جان براش مقوله‌ای ملموسه، در حالی که مولوی بیشتر ایدئالیستی فکر میکنه. انگار نظر به پایین نداره تا جهان و جهانیان امروز و دردهای اون رو اونگونه که خیام مطرح میکنه مطرح کنه. نگاه مولانا به بالا و به سمت آسمان هاست. مشغلش مشغله آسمان هاست، نه مشغله زمینی. اما حافظ حد وسطه. هم شاعری آرمانی و هم شاعری آسمانیه. یعنی شاعر زندگیه. من در کودکی در روستا بزرگ شدم و در جوانی هم در روستا بودم. بعد به شهر اومدم و همه چیز یک باره برام عوض شد. اون زندگی قدیم بود و این زندگی جدیدی بود. اما حقیقت اینه که در اون زندگی آرامشی وجود داشت که در این زندگی اون آرامش هرگز وجود نداره. اجازه بدیم براتون مثالی بزنم. من در جوانی در روستا معلم بودم. صبح که بلند می شدم به دبستان می رفتم و چون زمان ما زیاد بود و فرصت وجود داشت، من و بچه های دانش آموز یک ساعت حدوداً قدم می زدیم، حرف می زدیم و مطلقاً با ماشین سر کار نداشتیم. در حالی که الان یک معلم با عجله از خونه بیرون میاد، با عجله سوار اتوبوس یا ماشین خودش یا تاکسی میشه، با عجله خودش رو مدرسه میرسونه و سر وقت یا 5 دقیقه مونده به زنگ میرسه و با عجله سر کلاس میره. وقتی هم کلاس تموم میشه، برای اینکه زودتر به ماشین برسه، با عجله از کلاس خارج میشه. به این ترتیب همه چیز در حال تعجیل و شتابه. در حالی که در زندگی که من و امثال من در جوانی داشتیم و تجربه کردیم آرامش وجود داشت. شما آرامش رو دست کم نگیرین. آرامش در زندگی خیلی تعیین کننده است. چیزی که با خودش مسائل دیگه‌ای رو به همراه میاره. آرامش تأمل به وجود میاره. تأمل در زندگی، تأمل در روابط، تأمل در مسائل انسانی و همه مسائل و از جمله ملایمت در اخلاق. در حالی که شتاب و عجله‌ای که در زندگی امروز مردم و زندگی فعلی ما وجود داره، خود به خود باعث مسائلی شده که همه چیز رو دگرگون کرده. مثال میزنم، در قدیم وقتی من میخواستم چیزی بنویسم، شب یا روز در کمال آرامش اون رو چند بار مطالعه و ملاحظه میکردم. احیانا اگر میخواستم اون رو برای جایی بفرستم یا چاپ کنم، چند بار میخوندم و اصلاح میکردم. بنابراین حروفچینی که اون رو میگرفت بسیار با حوصله و طمأنینه حروف اون رو میچید. اگر هم قرار بود ویراستاری بشه، با دقت دیده میشد و روش کار میشد. اما الان یه روزنامه‌نگار شب مطلبی رو در اینترنت میبینه، با عجله از اون پرینت میگیره، با عجله تنظیم میکنه و میفرسته برای چاپ. این یک نمونه از فرقهایی که میان زندگی ما در قدیم و زندگی امروزی ما به وجود اومده. عجله و شتاب حتما در روحیات آدمی تأثیر میذاره و به اصطلاح کار خودشو میکنه. به نظر من برای تعریف زندگی میشه گفت که زندگی عطیه‌ای که خداوند در اختیار انسان قرار داده تا انسان بتونه پاک و بی‌آلایش از اون استفاده کنه و به نحوی بهره‌مند بشه. البته زندگی و تعریفش در شرق و غرب متفاوته. زندگی غربی تقریبا حالتی برونگرایانه و غیر مذهبی داره، در حالی که در شرق و زندگی شرقی مذهب بیشتر از هر چیزی در زندگی ها موثره. اگه شما به غرب سفر کنید و در متن زندگی غربی حضور پیدا کنید، مظاهر مذهب و نمودهای مذهبی رو نمیتونید در زندگی روزانه ببینید. فقط در روزهای یک شنبه مردم لباسهای تمیز و تازه خودشونو میپوشن و به کلیسا میرن. این تنها حضور مذهب در اروپاست. بنابراین شما در هیچ کجای غرب و اصولا دنیا نمیتونید مراسمی مثل عزاداری‌های ایام عاشورا رو ببینید یا آیین‌های هندی را با مناسبات خاص خودش در اروپا مشاهده کنید. درباره مملکت ما میشه گفت که ما در چهارراه دنیای قدیم قرار گرفته بودیم. در طی قرون متمادی از سوی اقوام گوناگون مورد هجوم و غلبه بودیم، ولی آموختیم که با هر قومی به نحوی بسازیم و خودمون رو حفظ کنیم. یعنی فرهنگ خودمون رو از دست ندادیم و اخلاقمون رو حفظ کردیم. به نظر من اگه در زندگی اخلاق وجود نداشته باشه میشه زندگی حیوانی. اخلاق مسلماً لازمه زندگیه، منتها اخلاق جنبه‌های مختلف داره. من معتقدم که هر اندازه که جمعیت دنیا بیشتر میشه زندگی سخت‌تر میشه، برای اینکه انسان‌ها جا رو برای همدیگه تنگ میکنن. شما وقتی در خیابان مشاهده میکنین که ترافیکه، میتونین ببینین که هر کدوم از ماشینا در واقع اون یکی رو مخالف خودش میبینه، برای اینکه جا رو برای این تنگ کرده. بنابراین نوعی تخالف با همدیگه در جامعه به وجود اومده که روز به روز هم بیشتر میشه. درسته که تعداد باسوادها بیشتر شده، ولی متاسفانه تعداد کتابخونها بیشتر نشده. از طرف دیگه مردم ما زیاده خواه شدند، به این معنا که قناعت پیشگی رو که قدیما وجود داشت از دست دادن. اونطور قناعت پیشگی از بین رفته. همه میخوان آپارتمان خوب داشته باشن، ماشین خوب و رایانه خوب و وسایل زندگی خوب. متاسفانه زیاد خواهی زیاد شده که البته تا حدودی جزو طبیعت زندگی هم هست. درباره تعریف زندگی و اینکه مقوله فلسفیه یا عرفانی، باید بگم که نوعی مقوله فلسفیه، چون عرفان خودش نوعی فلسفه است. و من باید بگم که به نظرم از دریچه فلسفه باید به انسان نگاه کرد، نه از روزنه عرفان، چون همونطور که گفتم عرفان شاخه‌ای از فلسفه است. عرفان در واقع نگرشی خاص از فلسفه به شمار میره و طریق و نگاه عارفان در خصوص زندگی خارج از جنبه فلسفی نیست، حتی در رابطه با مجهولات. اینکه ما چطور میتونیم در این زندگی به مجهولات پی ببریم، در یک کلمه باید بگم از طریق بهره گرفتن از خردورزی، یعنی عقلانیت، نه تخیل و خیال پردازی و اوهام و امثال اینها. تنها از طریق خردورزیه که انسان میتونه به مجهولات پی ببره، از جمله مجهول زندگی. اگه انسان امروز به این مرحله از تمدن رسیده، با خردورزی بوده. متاسفانه خردورزی در فرهنگ ما بیشتر در قرن سوم تا پنجم هجری محسوس بوده. گویی هرچه از خرد بهره داشته از خودش خالی کرده. بعد از اون رو به برخی از مسائل تخیلی آورده که بخشی از عرفان ما رنگی جزون نداره. علت این که زندگی و مسائل اون در فرهنگ ما حضور نداشته اینه که ما خردورزی نکردیم. خردورزی منجر به جستجوگر شدن انسان میشه. انسان در تمام جنبه‌های مختلف زندگی به جستجو رو میاره و تلاش میکنه تا حقیقت رو پیدا کنه. ما اهل تخیل و خیال پردازی بودیم. میدونید که تعداد شاعران کشور ما زیادتر از جاهای دیگه است. این امر نتیجه خیال پردازی ما و خیال پرداز بودن مردم ماست. روی هم رفته اگه ما معنای زندگی رو به هدف تغییر بدیم، از دیدگاه مختلفی میشه به این مسئله فکر کرد. از دیدگاه برخی از فلاسفه اروپایی در ذات زندگی هدفی وجود نداره، بلکه انسان باید خودش به زندگی هدف ببخشه. ولی از نظر متفکران ما، البته عارفان ما که نظرشون عرفانیه، در ذات زندگی هدفی وجود داره و اون هدف تعالی روحه. ولی آیا زندگی خود به خود معنایی داره؟ به نظر من نه. زندگی خود به خود فاقد معناست، ولی ما میتونیم به اون معنا ببخشیم. به نظر من هدف زندگی جمعی انسانها باید پرورش همه انسانها در سطحی از تعالی باشه. یعنی باید سعی کنیم جامعه طوری اداره بشه که عدالت، فرهنگ و آزادی نهادینه بشه، طوری که همگان به طور نسبی از تربیتی والا و متعالی بهره‌مند بشند. در این صورت که سعادت ملی و جهانی حاصل میشه و زندگی معنا پیدا میکنه. یک وقتی از من خواستن کسی رو به عنوان زندگیدان در میان شخصیت‌هایی که طی دوران دانشگاه و کار علمی دیدم نام ببرم. من از دوره لیسانس تا دکتری و حتی در دوره‌های قبل از اون هم معلم‌های زیادی رو دیدم که اغلب اونا معلم‌های خوبی بودن. در دوره دبستان معلمی به نام ابوالحسن هاشمی داشتیم که به نظر من در اون محیط کوچک ده زندگی رو شناخته بود و می‌دونست که چه باید بکنه و چگونه باید تعلیم بده. این شخص تأثیر زیادی در زندگی من گذاشت. در دوره لیسانس در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز مرحوم دکتر یحیی ماهیار نوابی از نظر آزاداندیشی و تساهل‌اندیشی تأثیر زیادی در وجود من گذاشت. اما در دوره دکتری و فوق لیسانس استاد بدیع‌الزبان فروزانفر رو میتونم نام ببرم که خیلی در من اثر داشت. اونا تنها در من که در بیشتر شاگردانش از روی وسعت مشربی که داشت اثر گذاشت. حالا بر اساس همه اون آموخته‌ها شاید بپرسید که من این روزها بیشتر به چه چیزی فکر میکنم؟ باید بگم به مرگ. چرا؟ برای اینکه تصمیم گرفتم تا اونجا که تندرستی دارم و در تنم توش و توانی وجود داره کار کنم. به قول سعدی، به راه بادی رفتن به قدر نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر بوس بکوشم. منم قسم اینه که تا اون لحظه‌ای که زنده‌ام و عمر دارم به قدر بوس بکوشم. فکر میکنم هر انسانی که به جهان اومده و گام به هستی گذاشته باید کاری بکنه. علاوه بر این که از نظر شخصی، اخلاق و رفتار خوب داشته باشه، بتونه برای جامعه هم ثمر بخش باشه. مهمترین مسئله ما به عنوان انسان اینه که جامعه رو پیشرفت بدیم. پیشرفت دادن به جامعه مهمترین مسئله زندگی اجتماعی ماست. برای پیشرفت جامعه هم باید تک تک افراد پیشرفت کنن. بنابراین هر کسی که برای پیشرفت خودش تلاش میکنه به نحوی برای پیشرفت جامعه هم تلاش میکنه. من اگه یه بار دیگه به دنیا میومدم همین مسیر رو انتخاب میکردم که رفتم، ولی سعی میکنم اشتباهاتی رو که در زندگی مرتکب شدم دیگه اونا رو مرتکب نشم، چون من در طی دوران معلمیم یک مقدار تلاش و کوشش میبینم، تلاش و تمنا و تشنگی میبینم، ولی متاسفانه مرتکب اشتباهاتی هم شدم، ولی در مجموع تقریبا راضیم. خب دوستان عزیز، سومین قسمت کتاب شب این هفته رو شنیدید. تعریف استاد دانشگاه دکتر حسن انوری از زندگی بود که بر اساس گفتگوی ایشان با کریم فیضی در کتاب زندگی و بس تلخیص و تنظیم رادیویی شده. امیدوارم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی تعریف یکی دیگر از استادان کشورمان، همه شما رو به خداوند منان بسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. موسم عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش‌الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ماه کنانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که پدرود کنی زندان را. ترسم آن قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشد ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را. حافظا می خور و رندی کن و خش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
بیت 9.
برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را.
گزارش ساده بیت.
از این خانه گردون گیتی گام بیرون بنه و هرگز از آن نان نخواه، از ایرا که این سیاه کاسه خوراک دهنده کشنده است که آن در فرجام میهمان خود را خواهد کشت.
گزارش ادبی بیت.
برات رزق تو بر آسمان نوشت خدای، تو از زمین سیاه کاس نان چه میخواهی؟ از این است که همت خانه گردون پست است، پس از این خانه گردون گیتی گام بیرون بنه و هرگز از آن نان نخواه و برگ آسایش از این خاک سیاه کاسه مجوی، از ایرا که این چرخ سیاه کاسه و میزبان خوراک دهنده کشنده است که آن به هر کس که خوراک داد وی مرد، از این روی است که آن در فرجام میهمان خود را خواهد کشت.
دوستان، با پیگیری این برنامه‌ها شما با اندیشه‌های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می‌توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. Thank you.